بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بحثمون درباره بررسی نظریه علم دینی بود که از سوی فرهنگستان علوم اسلامی مطرح شده. در جلسات قبل عرض کردیم که نظریه‌ای که در این باره مطرح شده سه رکن اساسی دارد که یک رکن آن علم شناسانه است و رکن دوم دین شناختی و یا دین شناسانه است و رکن سوم روش شناختی و یا روش شناسانه است. دو رکن اول و دوم را بحث کردیم و به یک مناسبتی که دین در روایات بود یک بحث استطرادی هم مطرح شد، اون پایان پیدا کرد و حالا می پردازیم به رکن سوم. اجمالاً برای اینکه یادآوری کرده باشیم، در مورد رکن اول از نظر علم شناسی نظریه یا آیان این است که برخلاف اونچه که فلاسفه و دیگران مشهور گفتن که علم، حقیقت علم عبارت است از مطابقت با واقع و انکشاف واقع، برخلاف این دیدگاه مشهور این آیان معتقد هستند که حقیقت علم عبارت است از حق و باطل، یعنی حقانیت به جای صدق و کذب و مطابقت با واقع یا عدم مطابقت با واقع، بایستی از حق و باطل ما یا با مقیاس حق علم را بسنجیم. این بحث اولشون بود که مفصلا ادله ای را که آورده بودن نقل کردیم، نقد کردیم و بعد نقدهایی را برش وارد کردیم. اما رکن دوم این بود که حقیقت دین، باز اونطوری که مشهور گفتند که نگاهشان گزاره‌ای و متنی است به دین، یعنی مجموعه ای از گزاره‌های اعتقادی، اخلاقی و فقهی، احکام، گفتن برخلاف این حقیقت دین عبارت است از ولایت. دین به ولایت برمیگرده ماهیت و حقیقتش. خب این را هم بررسی کردیم، مفصلا نقد کردیم که نه، دین در واقع عبارت است از فعل تشریعی خداوند. حقیقت دین یعنی همون بایدها و نبایدهایی که در زمینه اعتقادات یا در زمینه اخلاقیات یا در حوزه رفتار انسان خدای متعال اونها را تشریع کرده. دین یعنی این. البته ولایت منشأ و اساس دین هست، یعنی ولایت الهی، چون که دین فعل تشریعی الهی است، در واقع تبلور و تجلی ولایت الهی در حوزه رفتارهای انسان یا عقاید و اخلاقیات انسان می شود دین. اینا هم مفصل بحث کردیم دیگه، نمیخوام دوباره به اینا برگردم. برابر این الان میرسیم به رکن سوم این نظریه که فرض کنیم اگر اون دو رکن اول را کسی قبول کرده باشه، حالا میرسد به اینجا که از نظر روش شناسی علم دینی چه شرطی دارد. یعنی اگر بنا باشد علم دینی باشد، اسلامی باشه، در مقابل علم غیر دینی و غیر اسلامی از نظر روش این علم چگونه باید باشه. به طور خلاصه حالا عرض میکنم، بعد مقداری عبارت ها رو هم خدمتون میخوانم. خلاصه دیدگاه این است که چون که در واقع علم یک فعل اختیاری انسان است، یعنی علم فعلی است انسانی بشری، درباره علم بشری صحبت میکنیم، و هر فعل اختیاری انسان هم اگر بخواد دینی باشه باید بر مبنای حجیت شرعیه باشد. قاعده کلی است فعل اختیاری انسان، حالا هر فعلی باشه، اگر بخواهد دینی باشد باید بر مبنای حجیت شرعیه شکل بگیره، انجام بشه. علم هم از این مستثنا نیست. علم که فعلی است اختیاری انسان باید همین ضابطه را داشته باشد تا ما بگوییم علم دینی است. از نظر روش باید اینطور باشه. خب حالا اگر بنا باشه که حجیت داشته باشد، یعنی چی؟ میگوین حجیت عبارت از این است که اگر ما به کتاب و سنت رجوع کنیم این کار را یا این روش را بپسندد، تأیید بکنه. هر فعلی و کار اختیاری و از جمله علم که یک روشی داره و انسان میخواد تفکر کنه، مطالعه کنه، تحقیق و پژوهش بکنه، این مطالعه و تحقیق و پژوهش اگر ما به کتاب و سنت رجوع بکنیم باید بتوانیم مؤید برای این شیوه تحقیق ما و پژوهش ما بیاوریم. اگر اینجور باشه این میشود علم دینی. صرف این که آزمون و خطا درباره نظریه های علمی حاکم باشد، یعنی از معبر یا از میزان در واقع ثواب و خطا بگذرد و بشود ثواب بر اساس همین روش هایی که در علوم بشری رایج است، این کافی نیست. یعنی مجرد این که پژوهش انسان چه در طبیعیات، چه در ریاضیات، چه در حوزه علوم انسانی اجتماعی، هر چی که باشه فرق نمی‌کنه، تمام علوم بشری مجرد این که بر اساس معیارهای سنجش عقلی یا تجربی اینها آزموده بشن و آزمون بشن، مؤید باشن به تأیید عقلی یا مؤید باشن به تأیید تجربی، این کافی نیست، بلکه بایستی این شیوه پژوهش مورد تأیید وحی کتاب و سنت هم باشه. این اجمالا نظریه اینطوری است، یعنی حجیت دینی باید ما برای علم داشته باشیم. هر علمی که حالا البته با ضوابط دیگری که داره اون شرایطش را نفی نمی کنن، مثلا اگر فلسفه است با ابزار و قوه تفکر عقلی باید مسائل فلسفی بحث بشه، اونا نفی نمی کنن. یا اگر مثلا ریاضیاته بایستی با تأملها و تفکرهای عقلی بررسی بشه، اگر علوم طبیعی است با روش تجربی. اینا رو نفی نمی کنن که بگیم عرض اونا قرار می گیره، نه، در طول در واقع، یعنی اونها شرط لازم هست نه شرط کافی. اونگاه که علمی از علوم با رعایت همه ضوابط عقلانی تجربی، یا اگر مثلا فرض کنیم علم تاریخ از به مثال، خب باید بر اساس نقل انجام بگیره، یعنی ابزارش روشش عمدتا نقله و تحلیل هایی که می شود. بسیار خوب، این کافی نیست که بگوییم این علم، هر علم تاریخ شناسی، پژوهش تاریخی که انجام گرفت اگر مطابق شد با واقعیت‌های مثلا تاریخی گذشته بگوییم که این علم علم دینی است، نه خیر، باید روشی که این پژوهشگر مورخ می‌خواد به کار بگیره مورد تأیید دین، اینجا دین را هم حالا بیشتر همون وحی گرفتن، یعنی کتاب و سنت، باید مورد تأیید او باشه. لذا با توجه به این میزان و مقیاسی که بیان کردم، میپردازن به مصداق شناسی، یعنی این علومی که الان هست، چه حوزوی چه غیر حوزوی، همه یه علومی که بشر در اختیار داره، کدوم یکی از این علوم با این میزان و مقیاس همخوانی داره، یعنی کاملا برش مطابقت میکنه. میگن فقط علم فقه هست که دارای این ضابطه هست. علم فقه در بین همه علوم، حتی علوم حوزوی و به اصطلاح اون علومی که الان دینی نامیده میشن، فقط علم فقه دارای این شرط و این ضابطه است. برای اینکه منبعش، میگن منبعش عمدتاً همون وحیه که کتاب و سنت باشه، گرچه فقها از عقل هم به عنوان یک مدرک یا یک منبع یاد کردن، منابع یا مدارک احکام را میگوین عقلم هست کنار کتاب و سنت، اما میفهمن که عملا وقتی ما رجوع میکنیم الا در احکام خیلی کلی، مثلا العدل و حسنون از ظلم و قبیحون و امثال اینها، در استخراج احکام نه کلیات، در موارد خاص از این عقل استفاده کرده باشن چیزی نمیبینیم. یعنی لاجرم برمیگردن باز به آیات و به روایات، به خصوص بر اساس روایات کار میکنن. پس اولا علم فقه علمیست که از نظر منبع، منبعش کاملا وحیانیه، یک. ثانیاً روشش هم یک روش محاسبه شده و ضابط بند و مستند به کتاب و سنت هست، یعنی علم اصول که فقها آمدن این علم را تأسیس کردن، مجتهدین، برای اینه که روش اجتهاد خودشون را مشخص کنن. پس علم فقه یک علمی است، حالا منبعش که مشخصه، کتاب و سنت، وحی، دینه. روشش هم یک روش کاملا حساب شده است، بررسی شده، محاسبه کردن و بعد از یک بررسی دقیق علمی بر اساس ضوابطی که مورد تأیید کتاب و سنت هست، وارد پژوهش فقهی یا اون اجتهاد فقهی شدن. یگان علمی که میفهمن، البته در بعضی عباراتشان، حالا خدمتتون میگم منابعش اینا رو، در بعضی از عباراتشان علم کلام و علم اخلاق، اخلاق اسلامی، علم کلام و علم اخلاق را هم عطف بر فقه کردن، یعنی اینجا نمره دادن، گفتن اینا هم علوم دینی هستن، علوم اسلامی هستن، دارای این ضابطه هست. ولیکن در بعضی از عبارتها گفتن نه، علم کلام و علم فقه هم مثل فلسفه و عرفانه. میگن الان این فلسفهی که ما داریم، درست است که احیاناً مفاهیم دینی هم داره یا تحت تأثیر آیات و روایات هم ممکن است بعضی از مسائل شکل گرفته باشه، رویش کرده باشه، تحقیق شده باشه، فی الجمله، اما میگن این کافی نیست. مجرد این که یک علمی بعض مسائلش تحت تأثیر کتاب و سنت و آموزه های وحیانی باشه، این برای دینی بودنش کافی نیست، باید روشمند باشه. یعنی همونطوری که در علم فقه فقها آمدن علم اصول را به عنوان روش شناسی اجتهاد برای فقه منبه کردن، فلاسفه هم باید همین کار را میکردن و بکنن که نگردن. یعنی اول بیان یک روشی برای پژوهش های فلسفی مثل همین علم اصول مطرح بکنن و حجیتش را بر اساس کتاب و سنت، حجیت آن را ثابت کنن، اون وقت اون روشی که حجیتش ثابت شده به کار بگیرن. این کار را نکردن. متکلمین هم هاکذا، از کدن در والی کلام دو جور عبارت دارن. بعضی مواقع میگن عرفان هم همینطوره، این عرفان هم که میفرمانه هست همینطوریه. ممکن از بعضی از مسائل عرفانی بر اساس بعضی روایات یا آیات شکل گرفته باشه یا حتی منطبق باشه، منطبق بودن یا تحت تأثیر الهام ها و به اصطلاح آموزه های وحیانی شکل گرفتن کافی نیست. باید عرفان، اون وقت میتونیم بگیم عرفان اسلامی است، دینی و اسلامی است، که عرفا قبل از این که وارد بحث های عرفان نظری یا حالا عرفان عملی که بحث های عرفان اوناست بشوند، شیوه و روش به اصطلاح حالا به تعبیر غربیش متدولوژی کار خودشون را یا منهج کارشون منقح کرده باشن، نکردن این کار رو. بله والا فعلا نقل میکنیم، اجازه بفرمایید من نظرشون را نقل بکنم. میفهمن مقایسه میکنن، میگن علم تراز و علم مقیاس و معیار فقه هست و از بارزترین ویژگی های علم فقه هم اینه که یک روش شناسی منضبطی داره که حجیت شرعی اون را قبلا آمدن در علم اصول منقح کرده. ولذا اگر یک کمی مهلت بده تا من نظریه را مطرح بکنم، الان جای اشکال نیست، چون داریم فقط نقل میکنیم، نمیخوام بررسی کنیم. اول من نقل کنم خلاصه را، بعدم عبارت های خدمتون بخوانم، منبع بدم، خلاصه گیری کنیم، بعدن اون وقت میریم سراغ ارزیابی. ایشون میفهمن حتی تفسیر قرآن، تفسیر قرآن چطوره؟ الان از هر کس سوال بکنه آه علم تفسیر علم اسلامیست، میگه دیگه بلا شک. ایشون میگن ولو نزدیکترین ارتباط را از همه علمهای دیگر، ارتباطش به لحاظ موضوع با اسلام نزدیکتره، چون قرآنه. ولی میگن این فایده نداره، این کافی نیست. مفسرین هم میبایستی مثل فقها ها قبل از این که به بحث های تفسیر قرآن بپردازن، روش شناسی تفسیر خودشون رو مشخص کنن و حجیتش رو از نظر دین ثابت کنن که بله این روشی که ما میخوایم به کار بگیریم، این روشی است مورد تأیید خدای متعال، مورد تأیید وحی پیغمبر، امام معصوم، ولذا حجیت داره. پس نتیجه میگیرن که با این مقیاس و معیاری که ما داریم، ما هیچ علم غیر از فقه دیگه، حالا وقت علم کلام و علم نمیدونم تفسیر به خصوص و علم فلسفه و امثال اینا رو گذاشتن کنار، دیگه طبیعیات و ریاضیات و نم فلکیات و همیشه خدمت و اینا که دیگه احتیاج روشن است. بله علم حدیث اگر نقل حدیث باشه که خب هیچ، اما اگر پژوهش حدیث یعنی شرح الحدیث باشه، اونم مثل تفسیر میشه، یعنی باز همون اشکال مطرح نکردن، ولی خب ضابطشون شامل حال اونم میشه. میفرمان لذا هیچ علمی ما، لذا میگم باید تأسیس کنیم، ما تولید باید بکنیم، تأسیس باید بکنیم، یعنی برای این که ما علم دینی داشته باشیم، حتی مثلا در علم کلام یا علم تفسیر یا همین علوم، تا چه رسد به علوم طبیعیات و ریاضیات و نجوم و امثال اینها، علوم انسانی و غیره، اینا که حتما بایستی یک روش شناسی مبنای منطقی باید تأسیس بکنیم که بر اساس اون منطق و اون قاعده و ضابطه ای که از دین حجیتش احراز شده، اینا ربط به دین بدیم. و الله می فرمان که این همه اختلاف آرا در تفسیر که بین علما هست، مگه اینا رو میشه بگی اینا حکم قرآن هست یا مدلول قرآن هست؟ اختلافاتی که گاهی اختلافات قابل جمع نیست، نه اینکه اختلافاتی باشه که جنبه های مختلف آیات رو بگیم پوشش میدهد، نظریه های معارض. چطور ما میتوانیم این نظریه های معارض را بگیم اینا مدلول قرآن هست و مراد خدای متعاله، کشف مراد کردیم، مدلول کردیم؟ مگر اینکه مثل فقه، البته در فقه هم این داستان هست، آراء متعارض که غیر قابل جمعن در فقه هم داریم، ولی میگن اون عیب ندارد، چون که روش و منهج حجیتش احراز شده دیگه مشکلی نداره، ما اینا رو نسبت میدیم به دین، مانعی نیست. در واقع اجتهاد دیگه، علی اجتهاد ممکنه با خطا همراه باشه، اما این روش اجتهاد روش چیه؟ روش دینی حجیت داره. این ما حاصل حرفشون رضا به منطق میرسن، میگن خب طبق این حرفی که الان شما مثلا میزنید، ما الان علم منطق رو باید چه کار بکنیم؟ حالا فلسفه رو میگیم هیچ، عرفان هم میگیم نمیخوایم، من چیزا میگیم نمیخوام چیزای دیگه رو، ولی میگم منطق رو که فقیه هم بالاخره به منطق احتیاج داره، استدلال باید بکنه. اگر چنانچه در قالب استدلال منطقی وقتی میخواد اجتهاد بکنه قرار نگیره، ما چطور میتونه نتیجه بگیره؟ مثلا قیاس و استقراب و تمثیل و برمیشهد که استدلال های از باب عکس و نمیدونم نقیض و غیر ذالک، همین روش هایی که هست، معرف و حجت و اینایی که ما در منطق داریم، اینا رو چیکار باید بکنیم؟ خب اشکالشون بر اونم وارده. مگر علمای منطق آمدن قبل از اینکه وارد نظریه های منطقی، بحث های منطقی بشوند، متدولوژی خودشون یا روش خودشون رو از روی حجیت بحث کردن نکردن؟ که ایشان یک عبارتی داره که حالا اون عبارت به نظر من معنیش استراره، یعنی مدلول اون عبارت اینه که خب ما دیگه اینجا قاعده ثانوی از کنه، یه از باب ثانوی ناچاریم دیگه، چون این رو اگر اعمال نکنیم ولو مشخص نکردن حجیت اینها را ثابت نکردن، ولی از باب استقرار ما از اینا استفاده میتونیم بکنیم. منطق را به این صورت ازش گذاشتن، بقیه علوم را میگن باید خلاصه در دست به کار بشویم و لذا یک فلسفه آقایان پیشنهاد میکنن غیر از این فلسفه هایی که تا حالا هست، اسمش هم گذاشتن فلسفه شدن که اصلا چی هست و اینا بمانه. ولی به هر حال حالا ما دیگه به اونا نمیرسیم، ما وقتی این پایه ها را بحث کردیم که هیچ کدومش حساب کتاب نداره و نقد کردیم، دیگه وقت خودمون اونجا نمیذاریم که حالا فلسفه شدن چی هست، هرچی مواد باشه. چون ما اصلا این اساس را، این سه تا نکته ای که من عرض کردم در این نظریه، این اساس این نظریه است. علم شناسیش که فاتحش خونده شد، دین شناسیش هم که نقد کردیم گذاشتیم کنار، مونده روش شناسی. اگر این روش شناسی را هم انشاءالله تعالی بحث و بررسی کنیم ببینیم این حرف حرف اساسی نیست و درست نیست، بیان خواهیم کرد انشاءالله تعالی. دیگه نیازی نیست که بریم سراغ اون بحث‌های طولانی، خیلی هم طولانیه و چون مفاهیمش هم نو هست و مطالبی است که اینا مطالب معنوس برای ذهن انسان نیست، مشکل هم هست کردم اینا خواهد تا بفهمه چی میخوان بگن، مراد چی هست و اینا، یه ای اصطلاحاتی درست کردن، مفاهیمی درست کردن، کار خیلی مشکل میکنه و نیاز به اونها نیست دیگه، چون ما اساسش رو قبول نکردیم دیگه، اون فروعش رو چطور میخوان دنبالش بگردن. این اجمال نظریه بود که من خلاصه وار بهتون عرض کردم.
این ابزاری
اونم مثلا شبیه منطق فرض کن میشه، اگر ما حجیتش را مستند به دین نکنیم مثلا میشه استرار، اگر اثبات کردیم که دیگه مشکلی نداره. خب حالا باید ببینیم دیگه، میگن این علم و اصول الفقه مثلا مستند است به چی؟ به سیری عقلا، بعضیش سیری عقلاست، قواعد عقلایی است، بعضی هاشن که قواعد عقلایی نیست، از آیات و روایات استفاده شده، حالا یا معید هست یا بعضی مواقع ممکنه مثل استسقا و اینها خودش دلیل شرعی آمده تأسیسی، بعضی وقت هم تأییده، برای سیری عقلا به امضای معصوم رسیده، یعنی بالاخره علمای اصول الفقه آمدن اینا را بررسی کردن، میگن ما برای اینکه اجتهاد بکنیم احکام شرع را استنباط بکنیم باید از اینا استفاده کنیم. مثلا مباحث الفاظ دارن در علم اصول، بخش عظیمش مباحث الفاظه. خب مباحث الفاظ را عام و خاص و مطلق و مقید و مجمل و مبین و میشود بعد بحث اوامر و نواهی و مطالبی که به اینا مربوطه، چه بحث مفاهیم و حجیت مفاهیمش، مفهوم شرط و وصف و غیر ذلک، اینا رو همه رو بحث میکنن، بعد میرن سراغ ملازمات مستقلات عقلیه، بعد میرن سراغ اصول عملیه مثل استصحاب، مثل براءت، مثل احتیاط یا تخییر. میگن بالاخره اینها علمای اصول یا اینها رو مستند میکنن به آیات و روایات، اعتبار این شیوه های اجتهاد را و این قواعد اجتهاد را، یا اگر هم به سیری عقلایی است، اون سیری عقلایی ممضا هست، یعنی امضا شده به مرعا و منظر شارع مقدس بوده و شارع مقدس اونا نهی نکرده بلکه خودش هم به کار گرفته، پس بنابراین شرعیتش یا حجیتش چه میشه؟ یا مستقیمن یا با واسطه ثابت میشه، ولی این کار را دیگران نکردن، یعنی باید دیگران هم بیان این روشی را که فقها در اصول به کار گرفتن باید به کار میگرفتن. خب حالا اگر اجازه میفرمایید من یه چند سطری هم عبارت تیکه هایی بخونم که ببین اینایی که من عرض کردم خودم نبافتم از خودم، اینا بر اساس فرمایشاتی است که فرمودم. بله این تقریرات در واقع نظریه از فرنگستان و علوم اسلامی است به روایت و تقریری که جناب آقای میرباقی را ارائه فرمودند. ممکنه در نظیر نظر ایشونه، فعلا اینایی که من دارم نقل میکنم یا کتابای خود ایشونه یا اگر هم نوشته شده به تأیید ایشونه. در واقع بر اساس تقریر و تبیینی که ایشان از فرهنگستان و علوم اسلامی ارائه میدهد داریم بحث میکنیم. ممکن احیانا در درون این مجموعه افرادی هم باشن بعضی نظراتی داشته باشن، ایدئولوگشون فعلا ایشان، شاخصشون بعد از مرحوم سید منیرالدین هاشمی که از مؤسس این فرهنگستان و علوم اسلامی از دنیا رفتن، فعلا در زمان ما ایشون بیشتر طراح و مدافعند. ذات این میزگردها و مناظره ها هم که شرکت کردن غالبا ایشون شرکت کردن به عنوان دفاع از این نظریه. خب یک جا کتابی هست به نام، حالا اینا من منابرم که میگم خواهد یادداشت بفرمایید که داشته، کتابی هست به نام گفتگوی علمی پیرامون مفهوم علم دینی که با همین ایشان گفتگو کردن، صفحه 116 میفهمن که دینی بودن علم به این معناست که بتواند به صورت منطقی و روشمند نسبت خود را به وحی یعنی قرآن و سنت نشان دهد. دینی بودن یک علم اینطوریه، نسبت خودش را به صورت روشمند، این ضابطه داشته باشه، منطقی روشمند، به وحی یعنی کتاب و سنت هست نشان بده. معنای این سخن نقلی شدن تمامی علوم نیست. نمیگن ما میخوایم بگیم که، یعنی پیشنهاد میکنیم که همه بیان قرآن بخوانند، روایات رو مطالعه کنند، از اونها استخراج نظریه علمی کنند. ما اینا نمیگیم که بگید آقا این که میشد علم نقلی، فیزیکدان ها مثلا، زیستشناس ها، جامعه شناس ها، دیگران بیان قرآن رو مطالعه کنند، بیان روایات مطالعه، میگن نه ما اینا نمیگیم. بلکه باید منطق و حجیت علوم به تأیید نقل برسد. تحجیه کردی روش باید مورد تأیید نقل باشه، کتاب و سنت باشه، نه اینکه تک تک نظریه ها رو بیایم از آیات و روایات استخراج بکنیم. دو تا مطلب است. ممکن است کسانی معتقد باشند علم دینی آن است که ما بیایم رجوع بکنیم به قرآن و روایات و نظریه های علمی رو از اونا استنباط بکنیم. میگن ما اینو نمیگیم. همه علوم بشر، ریاضیات کار خودش میکنه، همیشه طبیعیات کار خودش را میکنه، فلسفه کار خودش، هر علمی کار خودش را میکنه، ولی باید این شرط را بایستی احراز بکنه و تحقق پیدا بکنه که ارتباطش با وحی ثابت بشه. بله، به تغییر نقل برسد و ولایت الهی بر جریان و فرایند علم حاکم شود. این یک جا این عبارتی بود که خوندم، صفحه 116. در جای دیگری می‌فرمایند برای اینکه بتوانیم علمی را به دین منسوب کنیم، که بگیم علم دینی، باید استناد منطقی و متدیک داشته باشیم. روش استنادش باید اینطوری باشه: باید از نظر منطقی ثابت کنیم که این علم منسوب به اسلام است. یعنی روشی به کار بگیریم که بگیم روش رو اسلام امضا کرده، پس داده ها و محصولات این علم مستند به اسلام است، چون روش رو امضا کرده. اگر روش رو امضا بکنه دیگه بقیهش مشکل نداره. یعنی یه کلمه این تو پرانتز عرض کنم خدمتتون، مرحوم علامه طباطبایی اول المیزان، مقدمه ی المیزان اگر ملاحظه فرموده باشی، اونجا میفهمن که ایشون هم یه نقدی میزنه، حالا این علامه هم این نقد را داره به روش‌های تفسیری پیشینیان، یه نقدی داره، می‌فهمد این آیان در واقع تطبیق کردن نه تفسیر. دیگران ها کارشون تطبیق بوده، تفسیر نبوده. یعنی چی؟ یعنی آمدن یک نظریه کلامی، فلسفی، عرفانی، علمی قبلا به این رسیدن. مثلا در فلسفه یک نظریه پیدا کردن، در کلام همینطور، عرفان یا در علوم مختلف، به خصوص علوم تجربی. بعد آمدن که این نظریه تمام شده دیگه، بعد رفتن گشتن دنبال آیات، اون آیاتی را که هم به نظرشون هماهنگ با این نظریه از گزینش کردن. فمن هازا تطبیق ولیس به تفسیر، مرحوم علامه هم این نقد را داره، میگه این تفسیر که نشد، که تفسیر آن است که شما یا رأی نداری یا داری در هر موضوعی، موضوع بحث هر چه که است، رأی داری تو پرانتز بگذار، این که نه نداری، اگر هم نداری که نداری، بیاد دنبال خودت عرضه کن به قرآن در تفسیر به آیات قرآن درباره اون موضوع، ببین کل آیات قرآن چی گفته، البته با رعایت قواعد لفظی و قواعد دلالی ادبی و عقلایی، همین اون قواعدی که لازم است بر زبان شناسی به کار بگیر، بعد به هر نتیجه رسیدی بگو بله این نظر قرآنه، قرآن اینا میگه بر اساس فهم من، میشه اجتهاد. اونام نقد رو میکنن، علامه طباطبایی هم میگه که اینا تطبیق به تفسیر نیست، تفسیر باید اینجوری باشه. ایشان میفهمن تمام علوم آنگاه دینیست، منسوب به دین هست که یک منطقی بر بالای سر اینا باشه، یک روشی بر اینا حاکم باشه که اون روش مستند به وحی و به دین باشه، مورد امضا باشه. ترجمه هم بودید همین دیگه ازش در میاد، چرا دیگه، حالا اینا هم دیگه را تایید میکنن این عبارات. این که فرهنگ مسلمانان یا اسلامی، یعنی فرهنگ اسلامی در علمی تأثیر داشته و در بالندگیش مؤثر بوده است، برای اسلامیت آن کافی نیست. یا عده میگن چی؟ میگن اون علومی که در بستر و فضای تمدن اسلامی، جامعه اسلامی شکل گرفته، این میشه اسلامی. اون فلسفه ای که در فضای مسلمان ها و در به اصطلاح اون بستری که مسلمان ها تفکر میکنن شکل گرفته، میگه فلسفه اسلام، میگه این کافی نیست، ولو تأثیر پذیرفته باشه ولی این کافی نیست. این کتاب مبانی، اسم کتابش این است، مبانی نظری نهضت نرم افزاری، که مربوط به همیشون هست، البته مربوط به فرهنگستان این کتاب، برای مورد تاییدش. مبانی نظری نهضت نرم افزاری، صفحه 150. اینم یک عبارت. عبارت سوم را هم خدمتتون میخوانم. میگن که معرفت دینی باید به حجیت برسد، حجیت نه به معنای نقلی شدن است و نه به معنای توقیفی شدن علوم تجربی. توقیفی بشه یعنی چه؟ یعنی بگویم شما علم تجربی آن علمی است که بیاد بر اساس آیات و روایات استفاده بشه، نمیخوام اینو بگیم. بله. به بیان دیگر، هر کجا پای اختیار به میان آید، اون ضابطه کلی که فعل اختیاری، هر کجا پای اختیار به میان آید باید در کیفیت عمل حجیت واقع شود، اون عمل اختیاری باید تابع حجیت باشه. عمل صحیح فعلی نیست که از محک آزمون و خطا گذشته باشد، یعنی این شرط لازم و کافیش نیست، حجیت شرط صحت است. عمل صحیح از نظر دینی ها ممکنه به لحاظ تجربی بگن این صحیح است، آزمایش کردیم این در این شرایط این نتیجه را میده، میگه خیلی خب این یک کار دینی نشد که، فلان یک کار علمیه. اگه میخوای دینی هم باشه باید حجیت شرعی هم برش در واقع حاکم باشه. این هم یک عبارت. کتاب مناظره هایی در باب علم دینی، مناظره هایی در باب علم دینی، صفحه 212، همون کتابی که وقت عرض کردم خدمتتون، مناظره هایی است که ایشون در دو جلسه با اون آقای دکتر باقری داشتن، در دو جلسه با اون مناظره داشتن، اونجا این مطلب را بیان کرد. این راجبه. و اما درباره این که فقه معیار اساسی هست و سایر علوم نیست، حالا اگر خسته نمیشید یه چند ساعتی باز عبارت براتون بخونم. اگر منظور از علم علومی چون طب، نجوم، ریاضیات و نقطه، سه تا نقطه باشد، هیچگاه علم دینی به مفهوم دقیق آن نداشته ایم. ما تا به حال طب اسلامی، نجوم اسلامی، ریاضیات اسلامی، نمیدونم فیزیک اسلامی چه غیر ذلک نداشته ایم اینا را. حتی در مقطعی که به نام دوره تمدن اسلامی از آن یاد می شود. چقدر ما الان نامه میگیم بله مثلا فرض کنید که طب اسلامی در اون زمان بودن، نجوم اسلامی، منجمین مسلمان چه کردن در علم، چه نقشی داشتن، میگه حتی اون زمان. چرا میفرمایید که اونا هم علم دینی و اسلامی نیست؟ چرا که ارتباط منطقی بین دین و علم در آن دوره برقرار نبوده است که بیاید یک متدولوژی، یک روشی را بیان صحبت کنن بگن بله این روش ما در علم مثلا طبیعیات یا در علم طب مورد تأیید اسلام هست، ما هم طبق این روش کار میکنیم. این کار نکردن. البته برخی موضوعات آن برآمده از فرهنگ اسلامی است و انگیزه های دینی فلاسفه و درباره فلسفه میگن، در خصوص فلسفه، در این فلسفه تأثیر بسزایی داشته است، ولی باز هم یک ارتباط منطقی بین عقل و وحی فلسفه برقرار نشده است که ما بگیم حالا این فلسفه ما فلسفه چیه؟ اسلامیه. علم دینی، این مدرکش یه مدرک دیگری است که خوندم خدمتون، علم دینی دیدگاه ها و ملاحظات یک گفتگوی مفصل اونجا دارن با ایشان، اونجا صفحه 134. یه مقدار اگر حالا حوصله کنید و اجازه بفرمایید من یکم عبارت ها را بخوانم بهتر هست، یعنی یک کاملا دیگه مطلب مستند در اختیارتون قرار میگیره. حالا عذرخواهی می‌کنم. هنگامی میتوان به علم دینی و اسلامی معتقد بود که منظور ما از علم مجموعه ای از مفاهیم، مسائل، روش های تحقیق و روش های حل مسئله باشند و این مجموعه سبقه دینی و اسلامی داشته باشند. یعنی مرادمون از علم چیست؟ مجموعه ای از مفاهیم و مسائل و روش تحقیق و موضوعات و اینا همش هم سبقه اسلامی داشته باشد. برای مثال الان میخواد یک نمونه بده، الان یک نمونه بگید که ما بفهمیم چه کار باید بکنیم. برای مثال فقه یک علم اسلامی است، چرا که از حیث انگیزه ها، موضوعات، مسائل، مفاهیم و ستا نقطه سبقه اسلامی دارد. اینجا علم اخلاق و کلام را نمره دادن، اینجا از اینجا هست. علم اخلاق و کلام نیز این چنین است، چرا که علاوه بر موضوعات و غایات مفاهیم آن متأثر از منابع دینی شکل گرفته. اینجا علم کلام و علم اخلاق را عطف بر فقه کردن، همون منبع قبلی که خدمت عرض کردم، صفحه 135. یکم برم جلوتر که دیگه خیلی هم خستتون نکرده باشم، منابع را بگم بنویسید و بعد روی خواستم. علم دینی دیدگاه ها و تحلیل ها، و غیر از اون علم دینی دیدگاه ها و ملاحظات هستا، دو تا کتابه، علم دینی دیدگاه ها و ملاحظات، کتابیه که سه نفر نویسنده داره، این پژوهشگاه فرهنگ و حوزه و دانشگاه، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه چاپ کردن، سه نفر نویسنده، هر سه تاشون هم تو این حوزه علم دینی نظریه صاحب نظر هستن. در یک فصلش یک گفتگوی مفصلی دارن با ایشان که نظرشون اونجا آورده. اما این علم دینی دیدگاه ها و تحلیل ها مجموعه نشست های علمی است در این مجمع عالی حکمت. در مجمع عالی حکمت افرادی را دعوت کردند که صاحب نظر بودند. مثلا قبلا اگه یادتون باشه آقای دکتر پایا نظرش مفصل نقل کردیم، آقای مثلا دکتر گلشنی، اینا اومدن نظریه آخشون را مطرح کردن، چند نفر هم ناظر و منتقد داشته از فضلا، ایشان هم در یک جلسه ای نظریاتش رو مطرح کرده اونجا آوردن. علم دینی دیدگاه ها و تحلیل ها، صفحه 193، همین مضامین ها. من دیگه حالا از اینا عبور کنم میخواد برم جلوتر که هسته نشید. اینجا از اون جایی است که علم کلام و علم چیزی رو تفسیر اینا رو رد میکنن، میگن نه اینا دین نیستن. اینجا مثلا چون که اینطور شد لازمه بخونم، انکار نمی کنیم که فلسفه از معصوم علیه السلام تأثیراتی گرفته است، ولی آیا اثر پذیرفتن به معنای امضا و تأیید است؟ تأثیر پذیرفتن به معنای استناد منطقی به وجود نورانی ائمه علیهم السلام نیست. از اون تأثیر پذیرفته یه حرف، مورد تأیید امام باشه حرف دیگره. ما باید ابتدا منطق استناد به اسلام را تمام کنیم تا بتوانیم این علوم را اسلامی بدانیم. خب این فلسفه بود دیگه، گفتن پس فلسفه اسلامی نیست چون که این کار نکردن. عرفان ما هم همین مشکل را به همین مشکل مبتلاست. اینجا دارن همینطور کلام و حتی تفسیر، یعنی این مشکلی که گفتیم بر فلسفه، بر عرفان و بر کلام و بر تفسیر هم وارد است. و حتی تفسیر که خیشاوندی نزدیکی با متن اسلام دارد و اساسا از متن اسلام سر برآورده است، آیا این اختلافاتی که میان مفسران برقرار است همه ناشی از اسلام است؟ آیا اسلام درباره یک موضوع نظریه های مختلف متعددی دارد؟ مگر اینکه یک منطق معرفت شناسی خاصی را تولید و بر تحلیل خودمان حاکم کنیم، وگرنه استناد آرای مختلف به اسلام کار مشکلی است. این علوم را نمیتوان از نظر منطقی به اسلام استناد داد، باید راهی برای ایجاد یک نظام منطقی باز کنیم که بتواند معارف بشری را به منبع لایزال وحی استناد دهد. این همین عبارت بود که از این کتاب علم دینی دیدگاه ها و تحلیل ها خدمتتون خوندم. این هم راجع به این عبارت. حالا برای اینکه دیگه فقها ها خیلی خوش به حالشون میشه دیگه، علم فقه و فقها آقا اینا را کاملا نمره 20 داده، باز میفرماین مستندترین دانش فقه است که منابعش کاملا مشخص است و هم شیوه استنادش نقلی است و استناد به کتاب سنت را قاعده مند میسازد. در واقع فقه تلاش جدی انجام داده است تا استناد را به حجیت برساند، چون برای استناد منطق سازی کرده است. علم اصول محصول همین تلاش است. یعنی منطق فقه چی است؟ علم اصوله. آمدن علم اصول را زحمت کشیدن، تأسیس کردن، بعد رفتن سراغ اجتهاد. نزدیکترین و متقنترین علوم در استناد به وحی علم فقه است. همین ادامه همون است که دارم میخوانم، که منابعش کاملا محدود و مشخص است و خود فقیهان هم قبول کردند که عقل در قلمرو فقه دخالت چندانی ندارد. هرچند گفتن کل ما حکم به العقل حکم به الشرع و عقل را در شمار منابع فقه جای دادن، ولی به ذهنم نمی رسد که حکمی در فقه به روش مستقلات عقلی استنباط شده باشد. فقط در حکم کلی از آن سود میبرند که مثلا ظلم حرام است و عدل واجب است. اینم کتاب مبانی نهضت، مبانی نظری نهضت نرم افزاری. این کتاب درسی فرنگستان است. اینی کتابی تدوین کردن چون نشر انبوه نداره، فقط داخلی منتشر کردن، تکثیر کردن برای اینکه دانشجوهایی که اونجا یا کسانی که اونجا درس میخوانن این را ببینن. یعنی این کتاب از همه اونا میشه گفت یه مقدار از این جهت قوی تر هست، چون اصلا یک منبعی است که متنی است که در داخلی تکثیر میکنن، روش کار میکنن. قبلا اینجور بوده، حالا در حال حاضر نمیدونم. صفحه 151 152 خب بله عرض کردم، میگه مانعی نداره، کاری که شما بیاید اختلافات را منطق مندش بکنید که اون منطق شما را اسلام تأیید کرده باشه، او دیگه بعدش ابن نداره المجتهد و مقتدی، ولی به شرط اینکه این روش مورد تأیید باشه. اون جمله ای که من از علامه می‌خواستم بگم، اصلا یادم رفت بگم راجع به اینکه یک مناسبتی با بحث ایشون داره، نه در مقدمه اون مطلب را، اونا در جلد 3 داره، در جلد 3 المیزان ذیل آیه شریفه 7 سوره آل عمران بر بحث محکمات و متشابهات و تفسیر و تعویل خیلی عالی است. یعنی ان شاء الله اونجا را وقت کردید برید ببینید که تعویل کدامه، تفسیر کدامه، تفسیر درست کدامه. اون روایت معروف داریم، نبوی هست، ما هم داریم، همه روایت مشهور است دیگه، که من فسر القرآن به رعیهی فلیتبوع مقعده من النار، یعنی جاش دوزخه اگر کسی قرآن را با رعیش تفسیر بکنه. ایشان گفتن خب یعنی چی؟ همین را علامه اونجا بحث کرده، مگه میشه که آدم بدون رعی قرآن را بفهمه؟ خب نمیشه که آدم هیچ ذهنش خالی باشه، خالی و ذهن باشه، هیچی بلد نباشه، اون وقت بره قرآن بفهمه؟ خب اصلا نشدنیه که اصلا. آقای دکتر سروش هم یه جا، حالا عجیب از اون بد فهمیده، میگه اصلا ما تفسیر بی رأی نداریم. این روایت چه میگه؟ که میگوید من فسر القرآن به رأیهی، اون میگه اصلا ما تفسیر بی رأی نداریم. از یه نظر درست میگه ها، همینا که علامه هم داره میگه، بالاخره میگه رأی داره علامه. میفرماید تفسیر به رأی آنه که کسی رأیش را تحمیل بکنه بر قرآن. ولی اگر بیاد یک روشی را که اسلام تأیید کرده اون روش را به کار بگیره ولو برخلاف واقع بگه، تفسیر به رأی است. اونجا اینا مفصلشون داره. لذا فرموده است که تفسیر به رأی به این برمیگرده که روش مفسر حجیت نداشته باشه. یک روایتی هم شاهد میاره برای همین مطلب، که من تکلم فی القرآن به رأیی و اصابه فقط اخطأ. این روایت است که من تکلم فی القرآن و اصابه، یعنی درباره قرآن حرف بزنه واقعا بگه ها، ولی خطا کرده به رأیی. میگه به رأیی یعنی چی؟ یعنی اون روش و شیوهی که باید به کار بگیره مورد تأیید نیست ولو حرف درست بزنه. اما اگر روش و شیوه درست باشه ولو خلاف واقع بگه، للمخطئ همچنان اجر واحد، مانعی نداره. این میگم یعنی حرف خوبی است. این حرفی که الان ایشان میزنه مطرح کرده اصلش حرف صحیح است. ما هیچ یک سر سوزن در این مطلب اشکال نداریم، بعد ان شاء الله بحث کنیم کرد. این حرف بسیار درستیه. اگر روش مورد تأیید نباشه ولو واقع را آدم بیان بکنه، چه در تکوین چه در تشریح، به درد نمیخوره. مثل افتای به غیر علم است دیگه. الان یه آدمی که مجتهد نیست، یک حکم شرعی ازش سوال بکنم همجورا جواب بده، دیدید متاسفانه خیلی راحت دیگه جواب میدن اینا، بعضا اشتباهه، درستم بگه، بعدم واقعا مطابق رأی اسلام باشه، این گناه کرده، حرامه، یعنی فعل حرام مرتکب شده. اما اگر نه، مجتهده ولو خلاف واقع گفته، عیبی نداره. پس اصل این مطلب اساسش حرف درستی هست. حالا دیگه وقت گذشت، از این شاید خدمتون که تتمهش را خلاصه بگیری و بررسیش به دیگه جلسات بعد. صلی الله علی محمد و آله.